بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ملکوت و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 56. 345. وحی یک اتفاق خارج از قلمرو جهان شنیداری نیست، بلکه حاصل شنوایی کامل انسان است که صدای خدا را می شنود و خداییت هر صوتی را. همانطور که لقای پروردگار هم به مثابه کمال بینایی است، زیرا هر سیمایی صورت اوست و هر بویی هم عطر حضور اوست و هر لمسی هم لمس جان اوست و هر مزه‌ای نیست. 346. و اگر رسول خدا عطر گلها و جمال زن را محبوبیت‌های دنیوی خود می‌نامد، به دلیل حضورش در عرض ملکوت است که هر بویی را بوی او و هر جمالی را جمال او می‌یابد. 347. عرض ملکوت قلم رو به ظهور حق از خلق است و ظهور خلق برای حق. پس در این قلم رو بدون علم و عرفان وحدت وجود امکان هیچ ادراکی نیست و فرد جاهل در این قلم رو دچار جنون و مالی خولیا می گردد. بند برخی از این افراد جاهل را در اطراف خود دیدم که چگونه یک شب کوس انالحق می زنند و دست به کارهای نامعقول می زنند که موجب رسوایی و هلاکت است. 348. پس عرض ملکوت آن بهشت غرایز حیوانی نیست که مختص ابلهان و دیوانگان است که در برخی روایات دینی هم آمده است. عرض ملکوت قلم رو به حیات علمای ربانی و عارفان واصل و حکیمان اشراقی است. 349. محمد صلی الله پیامبری است که صدای خدا را هم شنید و هم دید به صورت جبرئیل. جبرئیل جمال کلام خداست و این مقام انسان کامل است و می دانیم که جبرئیل را به صورت جوان مردی شهود نمود. 350. در عرض ملکوت هر آنچه که درک می شود چون بیان گردد جز آیات قرآنی نیست. بنده قرآن را این گونه آموختم. عرض ملکوت به راستی شهر محمدی است که درب ورودش امام می باشد. من شهر علم هستم و علی درب آن. رسول اکرم صلی الله. 351. این شهر محمدی دارای طبقات و وادی های بسیار است. وادی زرتشتی و نوحی، وادی ابراهیمی و حاجری، وادی موسوی، وادی یوسفی، وادی یونسی، وادی عیسوی، وادی مریمی و وادی علوی که وادی آسمان هفتم زمین است. 352. این است عارفانی که از این شهر دیدن کرده و به بیان پرداختند، به وحدت ادیان و حکمت‌ها رسیدند. ولی جاهلان این وحدت را التقاط می پندارند. 353. همه ی حکیمان و عارفان کاملی که دارای رسالت هستند پس از مدتی از قلم رو به عرض ملکوت خارج می شوند تا امکان تبیین داشته باشند. زیرا تا زمانی که در این عرض زندگی می کنند مست و فنای حق هستند. ولذا این عارفان جهت انجام رسالتشان در مرز بین عرض ملکوت و ناسوت زیست می کنند که از یک سو بهشت خداست و از سوی دیگر دوزخ آخر الزمان و این بین قلم رو به خاص حیات عارفان صاحب رسالت است. سوگند به رسولان عرفانی. سوره مرسلات. 354. عرض ملکوت جمال تقوای انسان است و لذا فرموده به راستی که متقین در جنات نعیم به سر می برند. قرآن و تقوا به معنای پیروی نکردن از خود و بلکه ضدیت با خودیت بشر است و می دانیم که خودیت آدمی همان ضدیت خدا با خودش می باشد که رحمت و عشق او به انسان است. پس هر که از خود پیروی کند و خودش را بپرستد، ضدیت خدا با خود الهیش را پرستیده است و و این همان کفر و ضدیت با خداست. پس انسان باید با این ضد خدا در خودش مبارزه کند و این همان تقواست. و آنکه حامی این ضد خدا در خود باشد دچار نابودی می شود و به عدم باز می گردد که همان دوزخ است و در واقع دوزخ مانع نابودی انسان کافر می شود، زیرا انسان مخلوق ضدیت خداوند با خودش می باشد و این معنای مقام خلافت انسان بر جای خداست. همانطور که خداوند هستی خود را به انسان بخشیده است، انسان هم بایستی هستی خود را برای خدا تسبیح کند و به او محول نماید و این تسبیح وجود برای خداوند منجر به بهشت می شود که قلم رو به اراده کن فیکون برای انسان است. 355 به بیان دیگر، خودی جز خدا نیست و نفس انسان ضد خود است، پس انسان نباید مرید ضد خود باشد بلکه بایستی با این ضد خود جهاد کند. عرض ملکوت ظهور خود است که حاصل این جهاد می باشد. ولذا بهشت همان تجلی خود در زمین است، ولذا بهشت مرید انسان است. 356 ایمان به وجود خدا در جهان هستی خود به خود آدمی را به جستجوی دیدارش می کشاند. این است که خداوند مؤمنین حقیقی را دعوت به لقای با خود نمودند و می فرماید هر که خدایش را جستجو کند البته که دیدارش نماید. قرآن. پس کسی که در جستجوی دیدار با خدا نیست در واقع مؤمن به وجود خدا نیست و خدا در نزد او حرفی بیش نیست که عموماً به وقت دروغ و دقل و نسبت جهل و جنون به سراغ این خدای توهمی می رود که چون این خدایی به شیطان بیشتر شباهت دارد. 357 و جستجوی دیدار الهی مؤمن را به عرض ملکوت می رساند تا در آنجا به علم علی برسد، زیرا علی کسی بود که در هر چیزی در جهان هستی خدا را می دید. در بهشت برای تعلیم علم علی مهیا می شوند. رسول اکرم صلی الله. 358 پس جنات نعیم و عرض ملکوت دانشگاه خداشناسی و خدابینی است به علم امام. و این علم در این حال علم قیامت نیز هست، زیرا تا قیامت نفس آدمی برپا نگردد و ظاهر و باطن یکی نشود و پاک نگردد موفق به لقای الهی نمی شود. این همان قیامتی است که حسن صباح در عرض ملکوت قلعه علموت مطرح نمود که متاسفانه بعدها نه از جانب پیروانش به درستی درک شد و نه سایر مسلمین و شیعیان، و بلکه گروهی از اسماعیلی این قیامت را به مثابه پایان دین و شریعت تلقی نمودند و به کلی از دین و اسلام خارج گشتند. در حقیقت این قیامت شخصی عارفان است که به باطن دین و شریعت می رسند، نه اینکه به پایانش برسند. این سوء تفاهم و نیز غرض ورزی علمای اهل سنت منسوب به عباسیان موجب شد که پیروان حسن صباح را ملاحده بخوانند و تکفیر نمایند. هرچند که بسیاری از اسماعیلیان این عصر به راستی ملحد گشتند و به تقلید کورکورانه از قیامت علموت شریعت را به کلی منکر شدند، در حالی که قیامت علموت ظهور عرض ملکوت و تجلی حق بود که از آن قیامت عارفانی مجاهد و عجیب بیرون آمدند. احتمالاً اسماعیلیان پیرو به آقاخان محلاتی که رهبرشان مقیم اروپاست و زندگی اشرافی را در کاخهای خود به مثابه بهشت علموت فرض کرده اند، رفاه و عیش عصر مدرنیزم را که از نظر ما دوزخ تکنولوژی است، همان عرض ملکوت خود قرار داده اند. با این تفاوت که حسن صباح در همه عمر با سلاطین و اشراف فاسق جهاد می کرد و این امامان کذاب پنهان و آشکار در اتحاد با طاغوت غرب مشغول سرکوبی مسلمین جهان بودند که مشهورترین نمونه‌اش اتحاد آقاخان محلاتی با ارتش استعماری بریتانیا بر علیه نهضت آزادی بخش گاندی در هندوستان بود. این مصداق امامت ضد امام است، همانطور که تکنولوژیسم هم بهشت ضد بهشت است. 359. به قول مولوی، مردمان قربانی تقلید کورکورانه اند، ولی خانمان سوزترین و جنون‌آمیزترین تقلیدها در قلمرو به سیر و سلوک عرفانی رخ نموده است که بخش عمده‌ای از حکایات مثنوی مولوی مختص به اختار نمودن در این نوع تقلید هاست که از جانب پیروان جاهل به وقوع می پیوندد. که نخستین اختار در این وادی از جانب علی علیه السلام نقل شده است که از من تقلید نکنید که کافر می شوید. که تقلید کورکورانه مریدان و پیروان مذاهب از مراجع و پیران طریقت در تاریخ اسلام مولد هزاران فتنه و تفرقه خونین بوده است که هولناکترینش در مذاهب امامیه به وقوع پیوسته است که یکی از مشهورترین و فسادانگیزترین این تقلیدها در عالم تشیع امانا تقلید از قیامت علموت بوده است که مذهب اسماعیلیه را به راه تباهی و انقراض تاریخی کشانیده است. 360. سیر و سلوک عرفانی و جهاد الالله، سیر در وادی احدیت و بیتایی ذات حق و تجلیاتی است که حتی برای خود عارف واحد هم تکرار شدنی نیست. تا چه رسد به تقلید آن هم برای دیگران. بخش عظیمی از انحرافات و سوء تفاهمات و اتهاماتی که بر محور مذهب امامیه و عرفان علوی در تاریخ پدید آمده، حاصل چنین تقلیدهایی از ائمه خدا و عارفان واصل می باشد. 361. نتجلیات و کرامات و ظهور و بروزهای اشرافی از عرض ملکوت قابل تکرار است و نه حتی احوالات باطنی و مسیحای عرفانی ناشی از این تجلیات. یعنی خود عارف واحدی هم اگر بخواهد احوالات و تجلیات گذشته خود را به هر وسیله و فکر و ذکر و تلقینی بازیافت و تکرار نماید، دچار گمراهی و فریب و یأس می شود و از همه بدتر چون این تلاشی عین واقعه تنفیس و منی کردن امر تجلی است که مستقیما از جانب خداوند و امام می باشد. اصلاً تقلید ماهیتاً تنفیس است و لذا جز شیطنت و گمراهی به بار نمی آورد، در حالی که احوالات اشراقی و تجلیات آفاقی تماماً در اصائه و در حال مستی عرفانی و بی خودی تسبیحی رخ می دهد و در چنین وقایعی هیچ نشانی از منیت فرد در میان نیست. پس منی کردن این وقایع توحیدی عین شیطانی کردن آن است. پس وای بر احساسات همزاد پنداری که در حین مطالعه آثار و ادبیات عرفانی و اشراقی برای خواننده‌اش رخ می‌دهد که جز الغای شیطان و تنفیس حق نیست. 362. باید دانست که تقلید ناشی از احساس همزاد پنداری تماماً یک نجوا و الغای شیطانی است که سعی می کند مرید و سالک را دچار تنفیس و دخل و تصرف در امر حق نماید، ولی آنچه حاصل می شود رسوایی و فساد و یأس و بطالت است. 363. مطالعه متون عرفانی همچون تلاوت قرآن و اقامه نماز بایستی از غایت حضور قلبی و تزکیه نفس و فکر و ذکر و نیت خالصانه برای خدا برخوردار باشد، وگرنه در چنین مواقعی شیطان بیش از هر زمانی به القای وسوسه ها و ایده های استکباری و فتنه انگیز در ذهن فرد دامن می زند. و این برحق است که برخی از حکیمان و عارفان مطالعه آثارشان را مشروط به چله‌ای برای تزکیه نفس می‌سازند. مطالعه متون عرفانی برای هر کسی آستانه حوادث بزرگ و سرنوشت سازی است که به هدایت یا ضلالت فرد منجر می‌شود. پس مطالعه چنین آثاری دارای مسئولیت خطیری است و بیهوده نیست که اکثر عارفان و حکیمان آثار خود را به زبانهای اشاره و رمزوار و پیچیده در الفاظ فنی و تخصصی نوشتند تا هر کسی را به حقایقش دسترسی نباشد. ولی امروز دیگر آن دوران به لحاظ تاریخی به سر آمده و در قیامت تکنولوژیسم و مدرنیسم همه اسرار آشکار و براب است و باطنها مستمرن در حال ظهور و بروز می باشد و کسی را قدرت ممانعت از آن نیست. پس بهتر است که آدمی خود مراقب شیطان باشد. 364 برپا کننده قیامت نفوس بشری در این عصر یا به واسطه تکنولوژی و مدرنیسم است و یا به واسطه عرفان نفس و تخت هدایت امام زمان. اولی منجر به فروپاشی و انهدام در درک اسفل می شود و دومی منجر به ظهور و تجلی نفس در عرض ملکوت. اولی سقوط است و دومی صعود. 365 عرض ملکوت حاصل تقوا و تقیه و درون افکنی نفس است، تحت شعاع عرفان نفس. و دوزخ صنعت و مدرنیسم هم حاصل بی تقوایی و فسق و برون افکنی نفس است به رهبری شیطان آریل که همان تکنولوژی ارتباطات است، اعم از ارتباطات مکانیکی یا الکترونیکی و ماهواره‌ای. 366 عرض ملکوت از بطن طبیعت بکر محیط زیست مؤمنان اهل معرفت رخ می نماید و عرض برهوت و دوزخ تکنولوژی هم از بطن صنعت پرستی و جلوه‌گری بشر رخ می نماید. 367 تکنولوژی ارتباطات عرض واسع دروغین شیطان است که به انسان تکنولوژی پرست و عده فتح جهان می دهد. ولی این عرض برهوت و ثقیل و قابض و نابودگر و آتشین است که حتی عرض جسمانی و بدن فردی بشر را از احاطه‌اش خارج نموده و به سرقت می برد و زمین از همه سو بر ایشان تنگ و تنگ تر می شود. قرآن کریم 368 تکنولوژی به بشر مدرن وعده تسخیر کائنات می دهد، ولی آنچه که در واقع در حال روی دادن است این است که بشر مدرن حتی در تن و جان خودش هم آرام و قراری ندارد و محکوم به دربدری و گدایی ابزار و امکانات و فنون است تا به وی پناه دهند. ولی این پناهگاه درک اسفل سافلین است که در آن نه می مانند و نه می روند، نه مرده اند و نه زنده. قرآن کریم در اتومبیل، پای تلویزیون و اینترنت و به قدرت مخدرات و داروهای روانگردان و محرک و نشاط‌آور و تکنولوژی عرض وجود آدمی را جهنم ساخته و آسمانش هم ظلمات نجوم و کیهان است که فضا نوردانش را در خود مچاله و پودر می کند به امید یافتن قطره ای آب و نشانی از حیات. این است عرض برهوتی که تکنولوژی و شیطان آریل به انسان ارزانی داشته است و وعده می دهد به دروغی که راستش دروغتر است. 369 عرض ملکوت به مثابه تداخل و وحدت نفس مطمئنه عارف و زمین است. بلذا عارف در این زمین ملکوتی با کوهستان و قلل نفس خود و با دریا و رودخانه ها و چشم ساران نفس خود و با گلها و گیاهان و جنگل نفس خود روبرو می شود. عرض ملکوت زمین نفس مطمئنه است، یعنی نفسی که به خدایش اعتماد و ایمان حقیقی دارد. خدایی که در آب و خاک و هوا و گیاه و جانداران حاضر و ناظر و زنده است و نفس می کشد. همان خدایی که در نفس خود شناخته شده است. عرض ملکوت ظهور خود خدایی در عالم خاک است که در آنجا انسان هر چه اراده کند محقق شود طبق کلام الهی در کتابش. 270 دعوت خداوند از نفس مطمئنه آدمی برای ورود به جنت الهی که در قرآن مذکور است آدمی را به مقام رضا می رساند. زیرا پروردگارش را در این قلمرو از هر سو درک و دیدار می کند. اطمینان آدمی به خداوند جز در اعتماد به خلق خدا و طبیعت زنده نیست. اعتماد به خیر و شر جهان. و چون این اعتمادی زمینه ارتباط روحانی انسان با جهان می شود. پس در واقع جنات نعیم یا عرض ملکوت چیزی جز ارتباط انسان با روح طبیعت نیست. پس عرض ملکوت هر آن واقع است تا به آسمان هفتمش. ولی این انسان است که در جهان خداوند واقع نمی شود و قرار نمی گیرد چون به آن اعتماد ندارد. زیرا به خدا اعتماد ندارد یعنی مؤمن نیست. پس عرض ملکوت قلم رو به حیات مؤمنانه است یعنی انسانی که در آغوش طبیعت بکر احساس امنیت می کند زیرا خدای جهان را می شناسد که ایمان و مؤمن و مهیمن است و با چنین ایمانی بود که ابراهیم خلیل آتش را گلستان یافت. این است که عرض ملکوت اجر عمری مجاهدت و خطرپذیری برای خداست و کسی که بارها در این راه تن به مرگ سپرده و زنده مانده است. پس از این منظر عرض ملکوت حاصل موت‌های اراده است. هر کسی مرگ را می چشد و سپس به دیدار پروردگارش می رود. قرآن پس عرض ملکوت قلم رو به دیدار با خداوند است و جغرافیای این دیدار است. جغرافیایی که آینه این لقا می باشد. یکی از دیدارهای این بنده در حین سفری رخ داد که گرفتار کولاک مرگباری از برف و بوران بودیم که در آنجا برفی که کل آن منطقه را پوشانده بود آینه تجلی خداوند گردید. سایر دیدارها نیز با انواع موتها همراه بوده است و پس از این دیدارها بود که همه طبیعت محیط زندگیم را جنات نعیم می‌یافتم و همه موجودات هویت ملکی را داشتند و کل زمین عرض ملکوت گشته بود و اراده ام را در هر لحظه‌ای محقق می‌نمود و به بیان دیگر هر آنچه که رخ می‌داد عین اراده من بود. اراده نمی‌کنید الا اینکه خداوند اراده می‌کند. قرآن پس عرض ملکوت واقعی توحید جان و وحدت وجود است که در عرفان هندو موسوم به نیروانا می باشد که مقام وحدت انسان با جهان است که در حکمت خسروانی ایران قلم رو به کوه قاف است. 371 عرض ملکوت دانشگاه علم رحمت مطلقی خداوند است که در عرفان علوی و حکمت محمدی به تمام و کمالش به ظهور آمده است و لذا عرض ملکوت همه انبیا و حکمتهای پیشین را هم فرا می گیرد و شامل است و این همان راز غلبه دین اسلام بر همه ادیان است که در قرآن مذکور می باشد که این غلبه از وجه حکمت و معرفت و رحمت است. ولذا فقط حکیمان و عارفان مسلمان هستند که از حکمتها و معارف سایر اقوام و مذاهب بشری سخن گفته و حقوق واحد و توحیدی همه آنها را در حکمت اسلامی نشان دادند و چنین امری در حکیمان سایر مذاهب گزارش نشده است. 372 یعنی فقط حکمت و عرفان اسلامی عامل نور وحدت ادیان و اقوام بشری است. زیرا محمد صلی الله پیامبر همه اقوام بشری در آخر الزمان است و ما بقیه مذاهب محصور و محدود در قومیت و دهریت خاص خود می باشند و فقط حکمت محمدی است که نژاد برانداز و دهر شکن است زیرا احیای کمال حکمت ابراهیمی می باشد. 373 و در این عرض ملکوت علی علیه السلام والد و خالق خلق جدید انسان است و محمد صلی الله هم مادر این آفرینش رحمانی جان عارفان. همانطور که رسول اکرم فرموده ای علی، من و تو پدر و مادر همه مؤمنان هستیم. و در قرآن هم خداوند به پدری که میزاید سوگند یاد کرده است در سوره بلد. و این زایش عرفانی و خلق جدید انسانی از بطن نور ولایت و معرفت امام است. 374 نطفه این باروری و زایش عرفانی همان باور به امام به عنوان انسان کامل و خلیفه مطلق خدا و خالق جهانهای برتر و انسان برتر است و باور به استحقاق خیشتن و شوق چنین استحقاقی می باشد که جمله محصول امام شناسی است. برز ملکوت قلمرو به تحقق این باور و شناخت است. آیا پنداشتید که بر بهشت الهی وارد می شوید در حالی که هر کسی را از علمش آفریدیم؟ قرآن عرض ملکوت قلمرو به تحقق و تعین علم امام و امام شناسی است که بر محور علم بدعت قرار دارد، زیرا عرض ملکوت حیات و هستی بدی و دیگر است. و به قول امام صادق علیه السلام، بدون علم بدع نمیتوان امام را شناخت و ولایتش را پذیرفت. 375 همانطور که در آیه 12 از سوره طلاق آمده، خداوند امرش را در بین زمین و آسمان نازل می کند که همان زمین آسمانی یا عرض ملکوت است. پس عارفان هر عصری که بر این قلم رو ورود می کنند، دریافت کنندگان امر خدا درباره مسائل و تکالیف انسان آن عصر هستند و در واقع این عارفان همان وارثان و اوصیای انبیا در آخر الزمان می باشند و تعبیرگران قرآن برای دورانها. این عارفان همان مؤمنانی هستند که در آخر الزمان پدید می آیند که انبیای سلف به مقامشان در نزد خدا قبطه می خورند. 376 فاصله بین بهشت و دوزخ و برزخ و طبقاتش جز فاصله بین علم و جهل و سرگردانی های بشر نیست. و همه اینها محصول درجات باور و معرفت و جهل آدمی از خود و جهانش می باشد. ولذا رسول اکرم صلی الله می فرماید که قلمرو و وسعت بهشت و دوزخ همین جهان هستی است. یعنی جهان هستی برای یکی دوزخ و برای دیگری بهشت و یا برزخ است که پس از مرگ جسمانی نیز آشکارتر و شدیدتر می شود. ولذا قرآن کریم می فرماید هر که در این جهان در عذاب است در آخرت عذابش شدیدتر است و هر که در رحمت است در آخرت از رحمت برتری برخوردار است. این شدت رحمت و عذاب اخروی به دلیل از میان برداشته شدن حجاب تن است. یعنی در به بهشت و دوزخ و برزخ تمامی از باطن و نفس ناطقه و ادراک آدمی به سوی جهان گشوده می شود. یعنی بهشت همان بهشت ایمان و علم و یقین به خدا و جهان است و دوزخ هم دوزخ کفر و انکار و ناباوری و جهل درباره خدا و خود و جهان است و برزخ هم برزخ سرگردانی ها و تردید هاست. 377 عرض ملکوت شهر محمدی است و شهر محمدی هم شهر قرآن است که به تعداد امامان معصوم قرائت و تأویل و جمال و جلال و کمال دارد و هر یک از مؤمنین شیعه از درب نور وجود یکی از آنان بر این شهر ورود می کند. پس هر یک از طبقات این زمین هفتگانه آسمانی دارای 12 وادی و قرفه و تجلی است. پس این شهر تماماً شهر امام شناسی است و امامت در 12 تجلی و ظهور و بروز. سوگند به این شهر که تو مقیمش هستی و سوگند به پدری که میزاید به راستی که انسان را در رنج ها آفریده ایم. سوره بلد آری راه انسان شدن این حیوان شرور دوپا و خلق جدید رحمانی سراسر رنج و بلاست، چرا که باید از چاه و ظلمت طبیعت جمادی و نباتی و جانوری و بدتر از همه اینها از ظلمات وعده های شیطانی جان به در برد و بر طبیعت حیات و هستی خود احاطه و اشراف و شهادت یابد تا با تمامیت طبقات جان خود روبرو شود و درب محمدی جانش را کشف کند و از این در بر حیات و هستی خود وارد شود و رحمانی گردد و قرآنی. 378 حکمت الهی همواره حاصل علم تأویل است که روی به ازلیت دارد. کشور ایران به دلیل اینکه محل نزول نخستین حکمت‌ها بوده است، از همان آغاز اسلام به دلیل حضور سلمان فارسی در کنار محمد و علی که جامع همه حکمت‌های مذاهب آدم بود، نخستین قلم رو به درک حکمت آخرالزمانی دین خدا گردید و کانون اتصال اول و آخر ادیان شد که در این میان سلسله جبال البرز نقش ویژه‌ای یافت، زیرا دیلمان همواره در تاریخ ایران پرورشگاه پهلوانان خسروانی بوده است و طبق وعده‌هایی که در حکمت خسروانی و متون اوستایی آمده، سلسله جبال البرز قلمرو به ظهور نهایی این وعده‌ها در آخر الزمان است که همه روایات مربوط به ظهور سوشیانت اوستایی و امام زمان شیعی را مترادف و همسو ساخته است. همانطور که در تاریخ تشیع همواره مطمئن ترین پناهگاه علویان و ظهور نهضت‌های ضد عباسیان بوده است، از جمله این که طبق روایات تاریخی امام حسین قصد داشت که به سوی دیلمان ایران هجرت کند و دیلمان ایرانی هم سپاهی آراسته در انتظار حمایت از امام بودند، که چنین اتفاقی اندکی بعد در قیام مختار فراهم آمد و همه اشقیای دشت کربلا به واسطه پهلوانان دیلمانی قصاص شدند. و هنوز هم امروز در جای جای سلسله جبال البرز شاهد مقابر امام زادگان و عارفان شیعی هستیم که البته کانون مرکزی این قلمرو قله دماوند است. و همانطور که ذکر نمودیم، همه مکانهای اشراقی سیر و سلوک ما نیز در همین قلمرو رخ نموده است. از تلاقی سرزمین موعود اوستایی و قرآنی در این سلسله جبال به لحاظ تاریخی واقعی کاملا معقول و معمول بوده است. یعنی این اتفاق ما برای طبیعی در بستر تاریخ و طبیعت نیز موازی عینی دارد که در روایات اوستایی تحت عناوین ویژه‌ای است که در زبان عربی نام‌های دیگر دارد. در که سر تلاقی و تدفیق اسطوره و تاریخ با ماورای طبیعت و طبیعت جز به قدرت نور عرفان نفس و حکمت ناشی از عارفان مقیم در عرض ملکوت ممکن نمی‌آید. و باورش جز در قلوبی که به امتحانات الهی آزموده شده جای نمی‌گیرد. 379 شیخ شهید سهروردی بانی حکمت اشراق نخستین حکیم قرآنی اوستایی است که یگانگی این دو حکمت را در آخر الزمان کشف نمود و تبیین کرد که از نظر ما نقطه ضعف این اثرش منطق یونانی حاکم بر آن است، که البته برخی همان را نقطه قوت و امتیازش می دانند که از این طریق سه حکمت خسروانی و اسلامی و یونانی را گرد هم آورده است. و در عصر ما هانری کوربون به شرح مجدد این اثر بزرگ پرداخته است که تا حدودی یونانیگری حاکم بر این اثر را تخفیف داده و آن را به درک عمومی و عرفانی نزدیکتر ساخته است، که خدمت این مرد بزرگ به جهان تشیع منحصر به فرد است و تحقیقات ایشان در این باره همواره ما را نیز در تبیین حکمت آخرالزمانی یاری نموده است. دکتر شریعتی نیز در پرتو حکمت و تحقیقات این مرد بزرگ و استادش ماسینیون قرار داشته است و به تازگی برخی از محققین ایرانی هم به عظمت این تحقیقات معترفند که سراسر در خدمت امام شناسی است. یعنی همان امر عظیمی که عامه شیعیان از آن غافلند. 380 در به ورود به ماورای طبیعت و آسمان زمین همان خاک است و سجده بر خاک برای خدا شاهراه این فتح و فرج می باشد اگر انسان ساجد در پرتو ولایت امام باشد. اگر امام شیعه یعنی علی علیه السلام در هر چیزی در طبیعت خدا را می بیند، انسان شیعی هم در هر چیزی بایستی امامش را شهود کند که ظهور معنای خداوند است، زیرا امام معنای خداست. 381 کسی که با چنین باور و ولایتی بر طبیعت خدا نظر می کند، در هر رنگ و بو و منظر و نوایی نشانی از پروردگار می یابد که به سوی امام معطوف است. نشانه خود را در درون و برونتان بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. قرآن یعنی حق و نور الهی این نشانه ها در جهان همان امام است. 382 عارف شیعی کسی است که در طبیعت ماورای طبیعت را می بیند و در فیزیک متافیزیک را و در خاک خدا را و در زمین آسمان را. در آخر الزمان عالم غیب آسمان ها بر زمین مماس و بلکه در آن وارد شده است. آن که از معرفت لازم برخوردار نباشد، در ظلمات شیطانی و جنی این ظهور وارد می شود و دیوانه می گردد. ظهور این همه امراض روانی و جنون و مالیخولیا در عصر جدید از این بابت است. انسان‌های آخر الزمانی اگر عارف نباشند دیوانه می‌شوند. 383 ولی ظهور و بروز عالم غیب از سلسله جبال البرز و طبیعت آن منطقه منحصر به فرد است. آنان که اندک ایمان و معرفت باطنی و حکمت دارند از اقامت و گردش و سفر در این منطقه مشاهدات حیرت‌آوری دارند. در همین سده قبل چند نفر از مستشرقین ایرانگرد در سفری به دامنه دماوند شاهد حوادثی شگرف شدند که وصفش عین عرض ملکوت است. سفرنامه این مستشرقین به شوخی و افسانه بدل شد و کسی آن را جدی نگرفت و دستمایه برخی داستان و فیلم نامه گردید. گویی این مستشرقین چند نفر بودند که بر عرض ملکوت وارد شدند که دو نفرشان در آنجا باقی ماندند و بقیه بیرون آمدند و آن وقایع را گزارش کردند. گزارشاتی مشابه این در طول تاریخ حکمت اسلامی به کرات در متون مختلف دیده می شود. از جمله آثار ابن عربی، سهروردی، عبدالکریم جبلی و از متأخرین هم کسانی چون ملا محسن فیض کاشانی و شیخ احمد احسایی که جملگی از شارحان حکمت امامیه هستند. 384 همه این حکیمان و عارفان و محققین حکمت اسلامی بر این امر اشتراک نظر دارند که در دسترس‌ترین قلمرو به عرض ملکوت و سرزمین اقامت امام و ارواح طیبه انبیا و معصومین همانا ارتفاعات و قلل صعب العبور هستند و دامنه‌های این کوه‌ها. گویی که به راستی این ارتفاعات نزدیکترین حد به آسمان هستند از برای کسانی که دلهای آسمانی دارند و در آتش لقای حق عمری را جهاد کردند. اکثر کوه نوردان قلل صعب العبور نیز در جاذبه روحانی این امر قرار دارند که متاسفانه درباره حقش معرفتی ندارند و گاه جان خود را بر این مستی روحانی از دست می دهند بی آن که رازش را بدانند. 385 بی تردید درب اصلی ورود بر عرض ملکوت دل مؤمنی است که در گرو ولایت امام می باشد و در آتش لقای بچه او. پس ماجراجویان مپندارند که بی ایمان و عشقی عرفانی می توانند به چنین جهانی دست یابند، زیرا این واقعی در اسائه می باشد و نه با برنامه ریزی قبلی و بلهوسانه یا آرمانی. 386. در آخرین مکاشفات این بنده، عرض ملکوت در بهار 1392 هجری شمسی از قله دماوند چشم گشود که در پرتوی آن همه اسرار غیبی زندگانی منور و گویا و عین قرآن خوانده شد و برای عالمیان بیان گشت که این بیان همچنان ادامه دارد. به زودی به این قلمرو باز خواهم گشت و با نور کامل امام و خلق جدید برتری خواهم آمد که عالمگیر است. عرض ملکوت حکمت فرج از سایه امام زمان در آخر زمان است که در این رساله برای عامه مردم قابل درک و حصول است. و سلام.